بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور روسیه میگوید ایران به کسب توانایی برای تولید سلاح هسته‌ای نزدیک میشود. وزارت بازرگانی ایران، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور تفاهم نامه‌ای را درباره مالیات بازاریان امضا کردند. و گروه اسلامگرای الشباب سومالی مسئولیت انفجارها در پایتخت اوگاندا را بر عهده گرفت. ساعت 12 شب. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما با حاصل کار همکارانم در این ساعت، مجله‌ای با خبر، گزارش و گفتگو از سیاست گرفته تا اقتصاد و از اجتماع گرفته تا آموزش و پرورش. اما در آغاز خبرها با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت ایران به توانایی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت ایران به مرحله از توانایی نزدیک می شود که در اصل می تواند برای تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده شود. این سخنان آقای مدودیف روز دوشنبه در جمع دیپلمات‌های روسی مطرح شد. این نخستین بار است که کرملین بدین صراحت احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را اعلام می‌کند. روابط گرم تهران مسکو پس از اختلاف نظرهای اخیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران و سپس تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران با تنش مواجه شده است. خبرگزاری‌ها در ایران از امضای تفاهم‌نامه نهایی میان وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه تعیین و دریافت مالیات از اصناف در روز دوشنبه خبر دادند. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. گروه اسلامگرای الشباب سومالی روز دوشنبه مسئولیت دو انفجار یک شنبه شب در کامپالا پایتخت اوگاندا را بر عهده گرفت. در این دو انفجار حداقل 70 نفر کشته شدند. به گفته پلیس اوگاندا این انفجارها یک باشگاه ورزشی و یک رستوران را که در آنها مردم در حال تماشای بازی فینال جام جهانی آفریقای جنوبی بودند هدف قرار دادند. سخنگوی الشباب این انفجارها را پیامی به اوگاندا و بروندی دانست تا نیروهای خود را از نیروی حافظ صلح اتحادیه آفریقا در سومالی خارج کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که دومین گروه از طالبان زندانی در چارچوب پیشنهاد صلح به این گروه شورشی و همچنین بازنگری در پرونده‌هایشان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز تعداد این زندانیان 28 نفر است که از زندان‌های مختلف متعلق به افغانستان و آمریکا آزاد شدند. این اقدامات پس از توصیه نشست بزرگان افغانستان جرگه صلح برای انجام مذاکرات صلح بین دولت این کشور و طالبان صورت گرفته است. در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آقای کرزی از سازمان ملل متحد خواسته است تا نام حدود 50 عضو طالبان از لیست سیاه آن سازمان حذف شود. وزیر دادگستری سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل عدم دریافت شواهد کافی از آمریکا درباره پرونده قضایی رومن پولانسکی، کارگردان لهستانی، از استرداد او به آمریکا خودداری و او را آزاد می‌کند. بدین ترتیب حبس خانگی رومن پولانسکی در این کشور پایان یافت. پرونده قضایی علیه این کارگردان مشهور مربوط به سال 1977 میلادی است. رومن پولانسکی در آن زمان در آمریکا دستگیر شد و به داشتن روابط جنسی نامشروع با یک دختر 13 ساله اعتراف کرد. رومن پولانسکی خالق فیلم‌های مشهوری مثل پیانیست و محله چینی هاست. به گفته وزیر دادگستری سوئیس، رومن پولانسکی از صبح روز دوشنبه فردی آزاد است و می‌تواند از این کشور به فرانسه یا لهستان برود. تصمیم سوئیس با استقبال لهستان مواجه شده است. و تیم ملی اسپانیا که در جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی مقام قهرمانی را به دست آورد، روز دوشنبه وارد مادرید پایتخت اسپانیا شد. ایکر کاسیاس دروازه‌بان و وینسنت دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا اولین کسانی بودند که از هواپیمای حامل اعضای این تیم در فرودگاه بارخاس مادرید خارج شدند.
تازه ترین خبرها را از بهروز کارونی می شنیدیم. در ادامه مجله نیمه شب. اسلامگرایان سومالی مسئولیت دو انفجار دیروز در اوگاندا را بر عهده گرفتند. گزارشی در این زمینه. گزارش کار هیئت تحقیق اسرائیلی درباره حمله به کشتی امدادرسانی ترکیه. تصمیم غلط مقام‌های ارشد و کار درست کماندوها. مطلبی درباره این نتیجه‌گیری دوگانه. تازه‌ترین تحول در ارتباط با دریافت مالیات از اصناف. به امضای یک تفاهم‌نامه می‌پردازیم. از بورس تهران چه خبر؟ نظر یک کارشناس اقتصاد را درباره گزارش‌های رسمی پرسیدیم. گزارشی هم داریم درباره درس جدیدی برای دانش آموزان. درس حجاب و عفاف. و در بخش دوم برنامه خاموشی نصر، حامد ابوزید و میراث او.
کاش جهان اسلام ده‌ها تن ابوزید داشت.
حتی فهم پیامبر از قرآن مقدس نیست. یک فهم
خیلی روشنش رو نسبت هرمنوتیک که تفاهم دیگه‌ای که از توش شکنجهگاه در میاد و از توش تروریسم
در میاد، بنای جمهوری اسلامی در آثار نصر حامد ابوزید هفته است.
درباره این قرآن شناس مشهور در گفتگو با پژوهشگران ایرانی دین و فلسفه. اسلامگرایان سومالیایی مسئولیت دو انفجار را در اوگاندا بر عهده گرفتند. این انفجارها شامگاه یکشنبه در حین تماشای بازی فینال جام جهانی فوتبال در دو مکان عمومی رخ داد. بر اساس آخرین گزارش‌ها از کامپالا، در این انفجارها 74 نفر جان خود را از دست دادند که در میان آنها شهروندانی از کشورهای اریتره، اتیوپی، هند و آمریکا به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر در گزارش حسن فرامرز.
اسلامگرایان سومالیایی امروز دوشنبه اعلام کردند دو حمله انتحاری که شامگاه دیشب جان ده‌ها تماشاگر فوتبال را گرفت و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت توسط آنها انجام شده است. این انفجارها که در دقایق پایانی فینال جام جهانی فوتبال بین دو تیم اسپانیا و هلند در یک رستوران و یک باشگاه راگبی در کامپالا پایتخت اوگاندا روی داد، 74 تماشاگر فوتبال را به کام مرگ فرستاد و ده‌ها نفر را زخمی کرد. به گزارش رویترز از پایتخت اوگاندا، یک زن سفیدپوست، یک آمریکایی، یک شهروند هندی و 10 شهروند اریتریایی و اتیوپیایی هم در میان کشته شدگان هستند. وزارت خارجه آمریکا هم تایید کرده است که یک شهروند این کشور کشته و 5 تن دیگر مجروح شده اند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این حملات را محکوم کرد و گفت واشنگتن آماده است برای دستگیری بانیان این انفجارها با دولت اوگاندا همکاری کند. گروه شبه نظامی الشباب از گروه‌های مرتبط با شورشیان القاعده پیشتر تهدید کرده بود که اوگاندا را به خاطر اعزام نیروهای پاسدار صلح به سومالی مورد حمله قرار خواهد داد. شیخ یوسف عیسی، یکی از فرماندهان این گروه که در سومالی است، ضمن کافرخواندن اوگاندا گفت خبر بمب‌گذاری در آن کشور بهترین خبری بود که تاکنون شنیده است. در پی انتشار اخبار مربوط به انفجارهای دیشب، سخنگوی ارتش بروندی اعلام کرد کشورش تدابیر امنیتی شدیدتری اعمال خواهد کرد. بروندی نیز از کشورهایی است که نیروهای پاسدار صلح به سومالی فرستاده است. همزمان رئیس جمهوری اوگاندا از باشگاه راگبی محل یکی از این بمب‌گذاری‌ها دیدار و انزجار خود را از این حملات بیان کرد. از سوی دیگر سومالیایی‌های ساکن اوگاندا به خبرگزاری رویترز گفته‌اند بیم آن دارند که شهروندان اوگاندایی به تلافی حملات شبه نظامیان اسلامگرای سومالیایی آنها را قلع و قمع کنند. اوگاندا سومین قدرت بزرگ اقتصادی آفریقاست که سرمایه‌گذاران خارجی میلیاردها دلار در صنعت نفت این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما همسایگی این کشور با سومالی باعث شده است سرمایه‌گذاران خارجی همواره از حمله نیروهای اسلامگرای سومالیایی در هراس باشند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
گزارش‌ها درباره مهمترین رویدادهای بین‌المللی را پی می‌گیریم. نتیجه گزارش هیئت تحقیق اسرائیلی درباره حمله مرگبار به کشتی ترکیه امدادرسانی مرمره. در این گزارش تحقیقی به اشتباه‌های مقام‌های ارشد تصمیم‌گیری در دولت اسرائیل تاکید شده، همزمان عملیات دفاعی کماندوها که موجب مرگ 9 تن از 600 سرنشین کشتی شد، مورد تحسین قرار گرفته است. مشروح این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
روز دوشنبه ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل گیورا ایرلند که سرپرستی هیئت پژوهش پیرامون ماجرای کشتی‌های امدادرسانی به ساکنان غزه را بر عهده دارد، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در وزارت دفاع اسرائیل بخشی از نتایج تحقیقات خود را در اختیار خبرنگاران قرار داد. وی در این گزارش به اشتباه‌های آشکار در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری افسران ارشد ارتش اسرائیل اشاره و نتیجه گیری کرده است که جمع‌آوری اطلاعات ناکارا و دارای کمبودهای چندی در واحدهای اینتلیجنس روی داده و این واحدها ارتباطهای درستی با یکدیگر نداشتند. گزارش تحقیقی آقای گیورا ایلند برنامه ریزان و طراحان این عملیات را به خاطر نداشتن طرح پشتیبانی در صورت بروز خشونت مورد انتقاد قرار داده است. وی در این زمینه برای برکناری برنامه ریزان و فرماندهان این عملیات توصیه‌ای نکرده و این خبرگزاری ها در گزارش های خود به احتمال اخراج و یا تنزل مقام برخی از آنان اشاره دارند. رئیس کمیته تحقیق در گزارش خود اضافه می کند که ما به چند اشتباه حرفه‌ای در زمینه اطلاعات، روند تصمیم گیری ها و انجام عملیات پی بردیم و برخی از این اشتباه ها در رده های بالای فرماندهی روی داده است. او جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نداد. انتقادهایی که در گزارش روز دوشنبه بازتاب یافت، همراه با تحسین از اقدام دفاعی سربازانی که در این عملیات شرکت داشتند، از دهم خرداد ماه گذشته که این حادثه رخ داد، در محافل گوناگون اسرائیل نیز گفته و شنیده میشد. تصاویر ویدیویی از حمله عده‌ای از سرنشینان کشتی ترک معاوی مرمره به سربازان اسرائیلی، همراه با خشونت‌های متقابل و جنجالی که به دنبال آورد، موجب انتقادهای گسترده‌ای از ارتش اسرائیل شد، ولی این رویداد تأثیر دیگری نیز از خود بر جای نهاد که همانا تشدید توجه افکار عمومی به محاصره 3 ساله نوار غزه بود. محاصره دریایی باریکه غزه برای جلوگیری از فرستادن اسلحه و ابزارهای جنگی به سازمان حماس برقرار شده و همچنان به قوت خود باقی است، ولی راه امداد رسانه های غیر نظامی از طریق اسرائیل و نظارت ماموران آن دولت گشوده شده است. آقای ایلند، رئیس کمیسیون تحقیق، در کنفرانس خبری روز دوشنبه گفت اگر فردا با کشتی های مشابهی روبرو شدیم، ما قادر به توقف آنها خواهیم بود. او افزود که اگر یک دو جین از سرنشینان کشتی به سلاح‌های سرد مسلح باشند، مانند سلاح‌هایی که از سوی برخی از سرنشینان کشتی ترکیه در حمله به سربازان اسرائیلی مورد استفاده قرار گرفت، برای سلامت آنها تضمینی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این هیئت تحقیق نظامی، دولت اسرائیل یک هیئت غیر نظامی را نیز مأمور بررسی جوانب قانونی بودن عملیات خود کرده است.
نتیجه دوگانه کار هیئت تحقیق اسرائیلی درباره حمله به کشتی امدادرسانی ترکی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 13:23 پس از نیمه شب و اکنون بررسی تازه ترین رویدادهای ایران. خبرگزاری ها در ایران از امضای تفاهمنامه نهایی میان وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه تعیین و دریافت مالیات از اصناف در روز دوشنبه خبر دادند. بر اساس این گزارش ها این تفاهمنامه 3 جانبه پس از نشستی 5 ساعته در وزارت بازرگانی امضا شد و بر اساس آن قرار است مالیات عملکرد سال 1388 اصناف نسبت مالیات قطعی سال 1387 معادل 15% افزایش یابد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تفاهم‌نامه 3 جانبه میان وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور در شرایطی امضا شد که در روزهای اخیر بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزایش میزان مالیات تا سقف 70% توصیف شده بود، دست به اعتصاب زده بودند. در شرایطی که مقام‌های وزارت بازرگانی و نیز سازمان امور مالیاتی کشور تأکید می‌کردند که بازاریان باید این میزان مالیات را بپردازند، اما بازاریان با اشاره به رکود اقتصادی در ایران این میزان مالیات را غیر عادلانه می‌دانستند و خواستار تجدید نظر دولت در تصمیم خود بودند. در پی این اعتصاب دولت فوراً وارد مذاکره با بازاریان شد، در حالی که گزارش‌های اولیه در سایت‌های رسمی حاکی از توافق بین بازاریان و دولت بود، ولی به نوشته سایت امروز اصناف به دلیل سابقه بی‌توجهی دولت به توافق‌های پیشین یکی از بندهای مفاد توافق‌نامه وزارت بازرگانی را نپذیرفتند و اعتصاب‌ها تا بعد از ظهر روز چهارشنبه ادامه یافت. بندی که بازاریان با آن اعتراض داشتند، تعیین تکلیف مالیات را بر عهده یک کارگروه گذاشته و صنوف را از تعیین تکلیف محروم کرده بود. در این حال گزارش برخی از سایت‌های منتقد و مخالف دولت همانند کلمه، امروز و جرس حاکی از آن بود که اعتصاب در بخش‌هایی از بازار تهران پس از روز چهارشنبه تا روز یکشنبه ادامه داشته است. گزارش‌هایی که توسط منابع رسمی و دولتی تایید نشده است. همچنین سایت امروز نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد که همزمان با اعتصاب در بازار تهران، بازاریان در برخی نقاط دیگر ایران مانند تبریز، کرمانشاه و مشهد اعلام کرده بودند که به این اعتصاب می‌پیوندند. این موضوع نیز از سوی منابع خبری رسمی تایید نشده است. در این میان وزیر اقتصاد و امور دارایی روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با بازاریان در چند روز آینده به نتیجه برسد. در همین ارتباط با امضای تفاهم‌نامه روز دوشنبه، واحد مرکزی خبر با اشاره به اینکه در سال گذشته 11800 میلیارد ریال از اصناف مالیات دریافت شد، نوشت در قانون بودجه سال گذشته حدود 15000 میلیارد ریال دریافت مالیات از اصناف پیش بینی شده بود که در قانون بودجه امسال 20000 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این منبع خبری افزود اصناف کشور باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را بر اساس مالیات قطعی سال 87 به اضافه 15% به ادارات امور مالیاتی تحویل دهند. از سوی دیگر قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که تعیین مالیات بر اساس میزان درآمد سال 88 کاملا منتفی است و تفاهم حاصل شده به معنای مالیات قطعی سال 88 است. رئیس شورای اصناف کشور افزود اصناف باید 40% مالیات را نقدی و بقیه را با مراجعه به ادارات دارایی به صورت تقسیط بپردازند. در این حال سایت امروز پیش از این تفاهم‌نامه در گزارشی در مورد اعتصاب در بازار تهران اشاره کرد که اعتراض بازاریان به سبب پیوندهایشان با حزب مؤتلفه و بخش‌های سنتی محافظه‌کاران که به سیاست‌های دولت و نیز در دست گرفته شدن امور اقتصادی کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناراضی هستند، می‌تواند ریشه سیاسی داشته باشد.
امضای تفاهم‌نامه درباره مالیات اصناف بازار. خبر دیگر اقتصادی، خبرگزاری فارس روز دوشنبه از رشد شاخص بورس تهران خبر داد. بنابراین گزارش، رونق بازار سهام پاسخ به تحریم‌های آمریکاست که از آن با عنوان تبل توخالی یاد کرده است. این خبرگزاری با این حال به ادامه این روند رشد ابراز تردید کرده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه نظر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا را جویا شده و نخست از او درباره رابطه افزایش شاخص بورس با روند بهبود اقتصاد پرسیده است.
در اواخر سال 1388 بورس تهران کاهش پیدا کرد، بعد شروع به بالا رفتن کرد و به خصوص از اول امسال تا حالا یک افزایش 20% داشته. این البته فی نفسه امر خوبی است، به خصوص برای کسانی که سرمایه گذاری کردن و افزایش این قیمت ها براشون خوبه. ولی اگر بخوایم از این ماجرا این نتیجه رو بگیریم که این شاخصی است برای وضع خوب اقتصاد ایران، این حرف نادرستی است، به خصوص در اقتصاد ایران. حتی در اقتصاد آمریکا رابطه بین رونق بازار سرمایه، بازار بورس و اقتصاد آمریکا یک رابطه ساده و مستقیم نیست، چه برسه به ایران که در اونجا دخالت‌های دولت به طور صحیح و ناصحیح به شدت انجام میشه. در همین خبر آمده که اولا افزایش نقدینگی بوده. خب وقتی پول ریختن توی بازار، کسانی که این پول به دستشون رسیده یه مقدارش برای این صرف یک کارهایی می‌کردن، یکی از اون کارها این بوده که سهام بخرن. مسئله دوم عبارت از این است که همونطور در این خبر آمده عرضه بعضی سهام کاهش پیدا کرده. طبیعی است وقتی که بعضی سهام از بازار بیرون کشته شده، این خودش باز باعث میشه که قیمت سهام بره بالا. همه اینها رو کنار بذاریم، واقعیت این است که اقتصاد ایران اقتصاد مبتنی بر بازار نیست. اقتصاد ایران اقتصاد آزاد مبتنی بازار نیست که ما بیایم این رابطه رو در نظر بگیریم.
آقای دکتر دادخواه، به گزارش خبرگزاری فارس عوامل دیگری که در سیر صعودی شاخص بورس تأثیر داشته عواملی بودند مانند رشد قیمت‌های جهانی نفت آنچنان که این خبرگزاری می‌گوید و ارائه بسته بانکی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها. نظر شما در مورد تأثیرگذاری این عوامل چی هست؟
این عواملی که گفتن هیچ کدومشون نمیتونسته باز بورس ایران بالا بره، غیر از اون مسئله آخر که گفتن، یعنی اون بسته بانکی و این که نرخ سود بانکی کاهش پیدا شده. ملاحظه کنید کسی که یه مقداری پول داره چند کار رو میتونه انجام بده. یکی این که در مسئله مثلا بره زمین بخره یا سهام بخره یا پولش رو بذاره تو بانک بهره بگیره. با پایین آوردن بهره طبیعتاً افزایش تقاضا برای سهام اتفاق میفته. بازار مسکن ایران هم که الان یک کمی در حال رکوده، بنابراین خیلی نتیجه گیری ساده است. ولی اینکه اینها رو به مسائل جهانی ربط بدن، اینها کلاً بی ارتباطه.
یعنی افزایش قیمت نفت هم بی تأثیر در این زمینه؟
افزایش قیمت نفت اولا در این چند ماه اخیر افزایش قیمت نفت ما نداشتیم به اون ترتیبی که بخوایم به طور عجیب در صحبت کنیم، برای اینکه هنوز قیمت نفت در حدود 70 دلاره. این یک مسئله. وقتی که قیمت نفت بالا میره، تنها کاری که انجام میده اینه که دولت منابع بیشتری داره و این منابعش رو میریزه توی بازار، حالا یا به صورت نقدینگی یا به صورت مخارج دیگه ای که میکنه. و این همون است که عرض کردم اول کار که با دخالت دولت، اینکه سپاه پاسداران قسمت عمده اقتصاد ایران و مالکه، شرکت‌های بزرگی داره، اونا با دستکاری و یا خود دولت با دستکاری میتونه قیمت سهام رو بالا ببرن. این غیر از این است که بگیم که چون قیمت نفت بالا رفته مردم هم رفتن سهام شرکت‌های ایرانی رو خریدن. از نظر تحریم‌ها هم مسلم این که وقتی که اینها به خوبی جا بیفته، اینها اثر منفی رو اقتصاد ایران خواهند داشت، تا حدی هم روی بورس منتقل خواهد شد. ولی باز عرض بکنم که بورس تهران بورسی نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم و بگیم که یک شاخصی است یا یک نماگری است برای اقتصاد ایران.
رابطه اون چیزی که خبرگزاری فارس از اون به عنوان پاسخ مردم ایران به طبل توخالی تحریم‌های آمریکا اشاره کرده با افزایش فعالیت در بورس تهران چی هست؟
این فقط تبلیغاته. مگر چند درصد مردم ایران صاحب سهام هستند؟ اگر خیلی بخوایم که این رو حرف درستی بگیریم، نیست که بگیم که مردمی که صاحب سهام بودن آمدن سهام خریدن. ولی آیا واقعا اینا آمدن که طبل توخالی رو جواب بدن یا این یک تصمیم اقتصادی بوده؟ واقعیت این است که این تحریم ها به اقتصاد ایران لطمه خواهد زد. و این حرفی هم نیستش که مثلا بنده بزنم، این حرفی است که بازرگان های ایرانی، تجار ایرانی دارن میگن که اینها مخارج رو اضافه خواهد کرد. به عنوان مثال رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران چند وقت پیش همین مسئله گفت که این مسائل داره ایجاد میشه. بنابراین این حرفا از همون قماش حرفایی است که متاسفانه در ایران رواج پیدا کرده. و خدمتتون عرض بکنم که یک اشکال این حرفی نیست که این قضیه چوپان دروغ رو ایجاد میکنه، که حالا پس مردم اگر خبرگزاری فارس حرف حسابی بزنه مردم باور نخواهند کرد.
بررسی علل و عوامل رشد شاخص بورس در تهران. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورت ایسترن در بوستون، ایالت ماساچوست آمریکا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 23 دقیقه پس از بامداد، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران از برنامه و کتاب تازه‌ای برای دانش آموزان خبر داده است. قرار است از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران کتاب حجاب و عفاف در مدارس و در مقاطع مختلف تحصیلی تدریس شود. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در همین باره.
اول مهر ماه امسال که دانش آموزان ایرانی سر کلاس های درس بروند، کتاب درسی جدیدی در مدرسه انتظارشان را می کشد. کتاب حجاب و عفاف. کتابی که معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان تهران آن را کاری علمی برگرفته از قرآن و احادیث می داند. همایش های قرآنی، استخدام 1000 روحانی برای تدریس مباحث مذهبی و تأسیس دارالقرآن ها از دیگر برنامه های آغاز سال تحصیلی جدید در ایران است. اما آیا در دستگاه آموزشی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تدریس مباحث مذهبی و ایدئولوژیک برای تدریس مباحث دیگر از جمله آشنایی دانش آموزان با حقوق بشر و یا حقوق و وظایف شهروندی هم فضایی تدارک دیده شده است. شیرین عبادی حقوقدان به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بسیار ضروری است که جوانان از همان ابتدای آموزش متوجه بشوند که در اجتماع چه حقوق و چه تکالیفی دارند و اساساً حقوق یعنی چه و سیستم قضایی کشوری که در زندگی میکنند چگونه است. این مسئله در کلیه کشورها تدریس میشه. در ایران متاسفانه علی‌رغم من بیش از 25 ساله روی این مسئله تاکید میکنم هنوز اتفاق نیفتاده.
پیش از این شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل کتابی در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی تألیف کرده بود. بنابراین بود که این کتاب در مدارس ایران و در مقاطع مختلف تدریس شود، اتفاقی که البته هرگز نیفتاد.
این کتاب رو من به سفارش قسمت فرهنگی وزارت آموزش و پرورش حدود 8 سال قبل نوشتم و کتاب راهنمای تدریس این کتاب رو هم تهیه کردیم. حدود 100 هزار نسخه چاپ شد و یه عده مربی رو دعوت کردند از مدارس مختلف که شیوه تدریس رو هم به اونها یاد بدند. منتها چون متاسفانه اسم افرادی که مدافع حقوق بشر هستند برای بعضی ها غیر قابل تحمله، به توصیه مسئولین آموزش و پرورش وقت گفتن که شما اسم رو پشت این کتاب نگذار و ما این رو جزء تولیدات آموزش پرورش معرفی میکنیم. من هم که ایده برام مهمتر از نام خودم بود قبول کردم. در این خلال متاسفانه گویا متوجه میشوند که نویسنده این کتاب عبادی است و شروع میکنند روزنامه هایی که با بودجه بیت المال اداره می شوند و ذکر نام اونها باعث می شود که اهمیتی هم پیدا بکنند. من نامشون رو نمی برم. در صفحات متعدد این کتاب رو مورد نقد قرار دادن تا حدی که در یکی از نمازهای جمعه که در قم خوانده می شد شخصی که نماز جمعه رو می خواند گفتش که اجازه نمی دهم که چنین مفاسدی مدارس قم بیاید. و حالا که آنچه که در اون کتاب نوشته شده بود حقوق مردم بر اساس قانون اساسی و قوانین مدون جمهوری اسلامی بود. در قسمتی از کتاب برای اینکه یک نوجوان فرق بین گناه و جرم رو متوجه بشه نوشته بودم که هر گناهی الزاماً جرم هم نیست. به عنوان مثال برای یک مسلمان نماز نخوندن گناه است، اما جرم نیست و کسی را در قوانین به علت نماز نخواندند نمیتوان مجازات کرد. و این مسئله باعث ایجاد شبهه شده بود که عبادی جوانان رو تشویق میکند که نماز نخوانید.
و بر سر تنها کتاب آموزش حقوق مدنی و شهروندی برای دانش آموزان ایرانی چه آمد؟
متاسفانه تمامش رو خمیر کردن.
تدوین کتاب حجاب و عفاف و توضیح و تدریس آن در مدارس با چه هدفی و بنابر چه ضرورتی انجام می شود؟ روحی شفیعی فعال امور زنان در لندن چنین اقدامی را در راستای کنترل بیشتر زنان در جامعه ایرانی ارزیابی می کند.
جمهوری اسلامی از همون 31 سال پیش که آغاز تأسیسش بود به حجاب زنا، به پوشش زنا و در واقع به کنترل زنا توجه خاص داشت.
روحی شفیعی فعال حقوق زنان مقیم لندن کنترل حجاب را کنترل همه ابعاد زندگی زنان و دختران ارزیابی می‌کند.
قبلا هم تذکر داده شدن، تدریس کردن، به شکلهای دیگه الان میخوان سیستماتیکش کنن. به نظر من از اونجایی که خلاف طبیعت زنها و دخترها هست که کنترل بشن و فراموش نکنیم که فقط حجاب یعنی به عنوان پوشش نیست که زنها دارن کنترل میشن، تمام ابعاد زندگی زنها مورد کنترله از طریق حجاب.
به گفته معاون پرورشی آموزش و پرورش پایتخت همچنین موضوع ولایت پذیری هم در قالب یک طرح در مدارس اجرا و تدریس خواهد شد. پرسش اینجاست که چه مباحثی در قالب این طرح‌ها تدریس می‌شود و چرا برای آگاهی بخشی‌های شهروندی در این میان فضایی تدارک دیده نشده. شیرین عبادی حقوقدان پاسخ این پرسش را داده است.
آنچه که آقایان می‌خواهند تدریس کنند حقیقت تدریس دوباره کتاب‌هایی است که از سال‌های اول دبستان برای بچه‌ها گفتن و اون اسلام و تکالیف شرعی با دیدگاه‌های خودشونه. به هیچ وجه مباحث مربوط به حقوق بر اساس قوانین مدون و حقوق شهروندی به بچه‌ها یاد داده نمیشه. شاید یه دلیلش این است که اگر نوجوانان حقوق خودشون رو بدانند، اون وقت حاضر نیستن که تمکین کنند به هر حسای زوری.
باید منتظر ماند و دید آیا دانش آموزان ایرانی از درس‌های تازه تدارک دیده شده استقبال می‌کنند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب، مجله نیمه شب رادیو فردا را پی میگیریم. پیش از شنیدن گزارش ویژه هفته درباره خاموشی و میراث فکری نصر حامد ابوزید، قرآنشناس مصری، بهروز کارونی مروری دارد بر تازه ترین خبرها.
دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت ایران به توانایی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک میشود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری روسیه گفت ایران به مرحله‌ای از توانایی نزدیک می‌شود که در اصل می‌تواند برای تولید تسلیحات هسته‌ای استفاده شود. به گزارش رسانه‌های روسی، این سخنان آقای مدودیف روز دوشنبه در جمع دیپلمات‌های روسی مطرح شد. این نخستین بار است که کرملین بدین صراحت احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را اعلام می‌کند. روابط گرم تهران مسکو پس از اختلاف نظرهای اخیر بر سر برنامه هسته‌ای ایران و سپس تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران با تنش مواجه شده است. خبرگزاری‌ها در ایران از امضای تفاهم‌نامه نهایی میان وزارت بازرگانی و شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه تعیین و دریافت مالیات از اصناف در روز دوشنبه خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها این تفاهم‌نامه سه جانبه پس از نشستی 5 ساعته در وزارت بازرگانی مطرح شد، امضا شد و بر اساس آن قرار است مالیات عملکرد سال 88 اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 87 معادل 15% افزایش یابد. تفاهم‌نامه سه جانبه روز دوشنبه در تهران در شرایطی امضا شد که در روزهای اخیر بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزایش میزان مالیات تا سقف 70% توصیف شده بود، دست به اعتصاب زده بودند. گروه اسلامگرای الشباب سومالی روز دوشنبه مسئولیت دو انفجار یکشنبه شب در کامپالا پایتخت اوگاندا را بر عهده گرفت. در این دو انفجار حداقل 70 نفر کشته شدند. به گفته پلیس اوگاندا این انفجارها یک باشگاه ورزشی و یک رستوران را که در آنها مردم در حال تماشای بازی فینال جام جهانی آفریقای جنوبی بودند هدف قرار دادند. سخنگوی الشباب این انفجارها را پیامی به اوگاندا و بوروندی دانست تا نیروهای خود را از نیروی حافظ صلح اتحادیه اروپا آفریقا در سومالی خارج کنند. حامد کرزعی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که دومین گروه از طالبان زندانی در چهارچوب پیشنهاد صلح به این گروه شورشی و همچنین بازنگری در پرونده هایشان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز تعداد این زندانیان 28 نفر است که از زندانهای مختلف متعلق به افغانستان و آمریکا آزاد شدند. این اقدامات پس از توصیه نشست بزرگان افغانستان جرگه صلح برای انجام مذاکرات صلح بین دولت این کشور و طالبان صورت گرفته است. در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، آقای کرزعی از سازمان ملل متحد خواست تا نام حدود 50 عضو طالبان را از لیست سیاه آن سازمان حذف کند. و وزیر بازرگانی و وزیر دادگستری سوئیس روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل عدم دریافت شواهد کافی از آمریکا درباره پرونده قضایی رومن پولانسکی کارگردان لهستانی از استرداد او به آمریکا خودداری و وی را آزاد می‌کند. بدین ترتیب حبس خانگی رومن پولانسکی در این کشور پایان یافت. پرونده قضایی علیه این کارگردان مشهور مربوط به سال 1977 میلادی است. رومن پولانسکی در آن زمان در آمریکا دستگیر شد و به داشتن روابط جنسی نامشهور با یک دختر 13 ساله اعتراف کرد. رومن پولانسکی خالق فیلم‌های مشهوری مانند پیانیست و محله چینی هاست. به گفته وزیر دادگستری سوئیس، رومن پولانسکی از صبح روز دوشنبه فردی آزاد است و می تواند از این کشور به فرانسه یا لهستان برود. تصمیم سوئیس با استقبال لهستان مواجه شده است.
بهروز کارونی و تازه‌ترین خبرها. و ما نصر حامد ابوزید از مشهورترین قرآن شناسان قرن اخیر شناخته شده است که 14 تیر ماه بر اثر ابتلا به بیماری ناشناخته‌ای در قاهره درگذشت. در گزارش ویژه رادیو فردا همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به اندیشه و نقد اندیشه‌های نصر حامد ابوزید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. نصر حامد ابوزید حالا دیگر در خاک آرام گرفته است. دیگر نه فرمان قتلش توسط ایمن از ظواهری او را میرنجاند و نه صدور حکم طلاق همسرش توسط بنیادگرایان مصری. پیکر بیجان او اینک پس از 67 سال زندگی پرجنجال، پس از تحمل 20 سال تبعید، پس از چاپ ده‌ها کتاب و پس از به یادگار گذاشتن نام بزرگترین قرآن شناس قرن به روستای زادگاهش در مصر بازگشته و روشنفکران را با یک دغدغه بر جا نهاده است که
کاش جهان اسلام ده‌ها تن ابوزید داشت و اینقدر زیاد داشت که نمیتونستن دیگه اینا رو تکفیر کنن، اخراج کنن و حکم قتلشون رو بدن. متاسفانه هنوز تعداد کسان مثل ابوزید کم هستن، کسانی که آگاهی داشته باشن و شجاعت داشته باشن نظراتشون رو بیان کنن و بگن من این متن قدیم رو، این متن سنتی رو، این متنی رو که در کانون یک دین نشسته به این صورت می فهمم و در این فهم خود در عصر کنونی و در کل تاریخ تنها نیستم و میشه اینگونه فهمید و با فهمی به صورت دیگر جهان بهتری داشت و به تفاهم بیشتری رسید.
این جملات را نه یک نواندیش دینی بر زبان آورده و نه یک روحانی سنتی. این تعریف و تمجید از نصر حامد ابوزید، قرآن شناس بزرگ مصری، سخنان پژوهشگر فلسفه، معتقد به جدایی دین از حکومت، محمد رضا نیکفر است. نصر حامد ابوزید را بزرگترین قرآن شناس قرن اخیر می دانند. این بزرگترین توصیف او و بزرگترین اتهام او در دوران 67 ساله زندگانیش بود. حاصل سالها کار او بر قرآن، کتابی که مسلمانان آن را معجزه آخرین پیامبر دوران می دانند و منتقدان آن را شفاهیات یک مرد بادیه نشین، تقدس زدایی از این کتاب بود. کاری که او بهای سنگین تکفیر را بابت آن پرداخت و البته بیشترین تمجیدها را هم از همین اندیشه خود شنید. نصر حامد ابوزید در سال 1943 در یکی از روستاهای اطراف شهر تنتا در مصر به دنیا آمد. در جوانی به قاهره رفت و در دانشگاه قاهره به تحصیل مشغول شد. او دکترای خود را در سال 1981 در رشته مطالعات اسلامی از همین دانشگاه دریافت کرد. ماجرا اما از سال 1992 آغاز شد، زمانی که ابوزید کتاب‌های خود را به شورای استادان دانشگاه قاهره فرستاد تا به او درجه استادی بدهند. اما مطالعه کتاب‌هایش نه درجه استادی که تکفیر را برای او به همراه داشت. تکفیر نصر حامد ابوزید در نهایت به حکم جدایی او از همسر مسلمانش منتهی شد، اما ابتهال یونس، استاد دانشگاهی که به تازگی به عقد فیلسوف 50 ساله درآمده بود، همپای او جلای وطن کرد و زندگی را در هلند پی گرفت. ابوزید از سال 1995 در دانشگاه لیدن هلند آغاز به کار کرد و به شهرتی بین المللی رسید. جلای وطن نصر حامد ابوزید هم خشم بنیادگرایان مصری را فرو ننشاند. آنها که حکم قتل نصر حامد ابوزید را داده بودند، مترصد فرصتی بودند که او را به اتهام آنچه خروج از دین به دلیل اهانت به قرآن می‌دانستند به قتل برسانند. اما مردی که از 8 سالگی حافظ کل قرآن بود، چه گفته بود و چه نوشته بود که او را تا پای مرگ پیش برد؟ محسن کدیور از روشنفکران دینی ایرانی ساکن واشنگتن در مورد دیدگاه‌های نصر حامد ابوزید می‌گوید:
ما قرن‌هاست که در حوزه تفسیر قرآن قدم تازه‌ای بر نداشتیم. ابوزید یکی از رسالت‌های خودش رو آزاد کردن قرآن کریم از بند تفکر سلفی و تفکر سنتی می داند. معتقد است این زنگین قول و زنجیر سنگین کاری کرده است که زیبایی های زبان قرآن برای مخاطب امروزیش شناخته شده نیست، قابل شناسایی نیست. ابوزید به صراحت می گوید قرآن مقدسترین متن عربی است، چه کسی مسلمان باشد چه کسی نامسلمان باشد، اما نمی تواند سهم بزرگی که قرآن بر زبان عربی دارد انکار کند. من ابوزید رو قبل از اینکه متفکر قرآنی بدانم یک ادیب زبان عربی می دانم، ادیبی که عالم ادبیاتی که در حوزه بیان و بلاغت قابل احتناست و با روی کرد ادبی به قرآن می پردازد. بزا می باید بدانیم که ابوزید رو در حوزه تخصصیش بشناسید. ابوزید میگه که فهم هر متنی در گرو افق عقلانی و فرهنگی اون هست. ما نمی توانیم بدون شناخت مخاطب اولیه که قرآن به زبان و فرهنگ او نازل شده است قرآن را بفهمیم. او به جای این که از کلمه تفسیر استفاده کند، کلمه تأویل را انتخاب میکند. تفاوت تأویل و تفسیر در ادبیات ابوزید در این است که در تأویل به نظر او مهمترین سهم از آن عقل است و نه نقل. او تفسیر را نقلی می داند، تأویل را عقلی می داند. این نکته در اندیشه ابوزید بیش از بقیه مواردش مورد انتقاد واقع شد. اینکه متن قرآن از لحظه قرائت پیامبر از نص الهی به نص انسانی و قابل فهم تبدیل می شود. او معتقد است که حتی فهم پیامبر از قرآن مقدس نیست. یک فهم است. یک فهم بشری است. این از جمله مهمترین مواردی است، این نکته اخیره که بهش اشاره کردم، که مورد انتقاد مفسران سنتی و فقهای ازهر الازهر و برخی سلواقع عالمان سنتی ایران واقع شده.
نصر حامد ابوزید در گفتگوی خود با اکبر گنجی نواندش دینی از نویسندگان حلقه معروف به کیان است در سال 2006 میلادی گفته است که به اعتقاد وی تمام قرآن تجربه پیامبر نیست، تجربه جامعه هم هست. جامعه در قرآن از طریق پرسش ها، رد کردن ها و حمله کردن به محمد حضوری چشمگیر دارد و آنچه امروزه به عنوان معجزه پیامبر اسلام معرفی می شود در حقیقت فراورده این فرایند است. با اینکه نصر حامد ابوزید در آخرین کتاب خود معنای متن از قرآن به عنوان یک متن سخن گفته بود، اما کمی بعد خود نیز این تعبیر را تغییر داد و قرآن را یک گفتمان خواند، گفتمانی که چون توسط عثمان خلیفه سوم جمع‌آوری شد به هیئت یک کتاب درآمد. نصر حامد ابوزید در گفتگو با اکبر گنجی گفته است که اگر می‌خواهید قرآن را بفهمید آن را از اول به آخر نخوانید، بلکه به طور معکوس از آخر به اول بخوانید، چون سیر تاریخی تحول آن را نشان می‌دهد. پرسش‌هایی در یک جا وجود دارد و پاسخ آنها در جای دیگر. به اعتقاد ابوزید تصور قرآن چون متن به مشکل دیگری منتهی خواهد شد و آن اینکه گمان می‌رود که این کتاب نویسنده‌ای دارد و مؤلف آن خداست و لذا نباید هیچ تناقضی در آن وجود داشته باشد، در حالی که به اعتقاد ابوزید قرآن پر از تناقض است. ابوزید سپس با این پرسش روبرو می‌شود که این تناقض‌ها را چگونه می‌توان حل کرد. حامد ابوزید که در همه زندگی‌اش تحت تأثیر الگوهای دینی بود، منتقدان مختلفی نیز داشت. در رسانه‌ها منتقدان مصریش بودند که تقدس زدایی ابوزید از قرآن را بزرگترین خطای او می‌دانستند، اما روشنفکران سکولار نیز انتقاداتی را علیه تفکرات او مطرح می‌کنند. محمد رضا نیکفر فیلسوف سکولار ایرانی از جمله این منتقدان است.
حق یک انسان هست که اعتقادهای خودش رو داشته باشه، ولی وقتی که وارد یک عرصه میشیم به اسم هرمنوتیک، یعنی دانش و هنر تفسیر، مفسر هرمنوتیکر میباید این پیشداوری های خودش رو هم مورد بررسی و نقد قرار بده. هرمنوتیک که ابوزید به کار میبرد یک هرمنوتیکی هست مشهور به هرمنوتیک تفاهم. این از مکتب هانس گئورگ گادامر میاد. هرمنوتیک تفاهم به این معنی است که شما یک کتابی رو میخونید و نسبت به این کتاب تفاهم دارید و کوشش میکنید استدلالهای نویسنده رو، تصویرهای نویسنده رو، پیام کتاب رو پررنگ تر کنید، دقیق تر کنید، برای خودتون بهتر حلاجی کنید و یک جوری با تفاهم باش مواجه بشید که از طریق این تفاهم اون رو بهتر بفهمید. ابوزید به این دسته طرفداران هرمنوتیک تفاهم تعلق داشت و قرآن رو که وقتی میخوند و سنت اسلامی رو که میخوند با این هرمنوتیک تفاهم میخوند. در برابر هرمنوتیک تفاهم یک هرمنوتیکی است که بهش میگیم هرمنوتیک سوء زن. کار این هرمنوتیک سوء زن این هست که کتابی رو که میخونه با پرسش های اساسی مواجه کنه و به ویژه کتابی که درش فرمان قتل وجود داره. وقتی در کتابی فرمان قتل وجود داره، ما نمیتونیم با تفاهم این کتاب رو بخونیم. اگر بخونیم با تفاهم، به این معنی است که باید استدلالهای اون رو، گرایش اون کتاب رو در جهت قتل تقویت کنه. اگر میخواد حتی ابوزید و دیگران که شبیه ابوزید میاندیشن، میبایست با هرمنوتیک تفاهم برخورد کنن. وقتی که یه متن درش نوشته بکش، میبایست این بکش رو تقویت بکنن. همان گونه که بنیادگرایان افراطی این کار رو میکنن، همونطور که این تقویت کردن در یک جای انجام میشه، مثل کهریزگ، مثل اوین، مثل شکنجگاه ها، مثل این در واقع حرکت های تروریستی. در واقع ما میبینیم بر اساس این نوع تفاهم با فرمان قتل صورت گرفته. حداقل اگر یک هرمنوتیک تفاهم هست مثل ابوزید، میبایست موضع خیلی روشنش رو نسبت به یک هرمنوتیک تفاهم دیگهی که از توش شکنجگاه در میاد و از توش تروریسم در میاد، این رو روشن کنه و بیاد بگه فرق این دوتا تفاهم در چی هست و درگیر بشه با این مسئله.
ابوزید اما پیش از این به این ایراد پاسخ داده بود. بعقیده او قرآن نمیتواند کتاب قانونی تلقی شود که در آن قواعد و مقررات عاری از کارکردهای اخلاقی و اجتماعیشان هستند. ابوزید معتقد است اگر به قرآن چون یک منبع فرهنگی نگریسته شود، میبینیم که در قرن هفتم میلادی هیچ راه دیگری برای تنبیه و مجازات وجود نداشته است. محمد رضا نیکفر اما این استدلال ابوزید را کافی نمیداند.
من نمیپذیرم بگم که تنها راه اون بوده. همون موقع دنیاهای دیگه وجود داشتن که در اون دنیاها راه‌های بهتری داشتن. دوره تاریخی رو که در نظر میگیریم به اسم دوره محور بهش میگن، که در این دوره محور ما چهره هایی داریم مثل بودا، چهره هایی داریم مثل عیسی، چهره هایی داریم مثل محمد و بعد چهره های بزرگی داریم مثل یونان، مثل سقراط، مثل افلاطون، مثل ارسطو. مجموعه اینها رو که در نظر میگیریم، میان میگن که نه، در جهان اون موقع کنسپت ها و طرح‌های بهتری وجود داشته، اخلاقی تری وجود داشته. اگر بیان بگن که این به خاطر جهان عربه، این رو باید مشخص کنن که این کتاب پیامش پیام عربی هست، نه پیام جهانی. ولی از طرف دیگه این ادعا میشه که این کتاب کتاب جهانی هست. وقتی که گفته میشه کتاب جهانی هست، در این حال محدود در جهان عربه، من میخوام ببینم بین این محدودیت در جهان ابتدایی عرب اون موقع با پیام جهانی چجونی ارتباط برقرار میکنند. ابوزید استدلال میکنه قرآن یک گرایشی داشت به سمت گسترش حقوق و این رو مبنا بگذاریم و بیایم بگیم که در عصرهای مختلف از همه امکانات برای گسترش حقوق باید استفاده کرد و قرآن اینو میخواد. بسیار خوشحال میشم اگر به عنوان یک فردی از این جهان و متعلق به این دنیای در واقع فرهنگی مشترک با ابوزید که این دیدگاه گسترش پیدا بکنه. ولی این در این حال خیلی اشکال‌های معرفتی داره. میتونه در واقع برخی مشکلات رو حل بکنه، خیلی انسان‌ها رو متوجه نکات دیگه‌ای بکنه و به اصطلاح این گونه تفسیرها مفید باشه. ولی مفیدیت یک طرفه، حقیقت هم یک طرف دیگه.
با همه یه انتقاداتی که علیه ابوزید مطرح هست، مسلمانان شیعه مهمترین منتقدان اون نیستند. محمد جواد اکبر، این دینپژوه ساکن پاریس، دلیل این امر را این چنین توضیح می‌دهد.
در جامعه دینی ایران، حتی در حوزه‌های علمیه، قرآن جایگاه مناسب خودش رو نیافته. اساساً قرآن اگرچه مشهور است به لحاظ دینی که متن اصلی دینداران تلقی میشه و یا لااقل در حوزه علمیه قم باید متن اصلی تلقی بشه، اما چنین نیست. در جامعه دینی و حتی فقه ایران این احادیث هستند که جایگاه اصلی رو دارند و حتی گاهی احادیث متن مقدس رو تحت شعاع خودشون قرار میدن و برداشتی که فقیهان از احادیث دارند رو برتر از برداشتشون از قرآن میشونند. این هست که به همین دلیل هم در دهه های اخیر و در روزگار معاصر ما تنها از دو مفسر میتوان نام برد در ایران، مرحوم علامه طباطبایی و شاگرد برجستش آیت الله جوادی آملی که الان تنها کرسی جدی تفسیر رو در حوزه علمی قم دارن.
با این همه ابوزه تفکرات انتقادی در حوزه علم حدیث نیز مطرح کرده است. محسن کدیور اعتقادات نصر حامد ابوزید را چنین توضیح میدهد:
از جمله نکات دیگری که او قائل است این است که احادیثی که ما در دست داریم حتی اکثر بیش از برداشت شخص محمد ابن عبدالله از پیام الهی نیستن. ما یک تفسیر برای همه اثار نداریم. هر تفسیری متعلق به زمان خود است. او معتقد است که فهم پیامبر مقدس نیست. فهم پیامبر از قرآن یک فهم است. به نظر او فهم هیچ کس مطلق نیست. هر فهمی نسبی است. هر فهمی متکی به ظرف زمانی مکانی خودش هست. میدونیم که در میان مسلمانان اهل سنت به خصوص سنگینی تفاسیر گذشته بسیار زیاد است. در واقع ابوزید برای شکستن این انحصار فهم قرآن در چهارچوب تفاسیر سلفی و تفاسیر سنتی گذشته به کوشش فراوان میکنه و من میتونم بگم پیام ابوزید تعدد و تکثر در تفاسیر قرآن است.
حسن یوسفی عشقوری، اسلامشناس ساکن ایتالیا، نیز معتقد است که روشنفکری دینی در مصر پایگاهی دیرین دارد و همین سبب شده که در حقیقت روشنفکران دینی ایرانی از همتایان مصری خود پیروی کنند. وی میگوید:
مصر شاید از 150 سال پیش آغازگر تحول فکری جدیدی دینی بوده و دلیلم داشت، دلیل اصلیش هم این بوده که مصر در شمال آفریقا نخستین کشور اسلامی هست که با فتح شمال آفریقا به وسیله ناپلئون در حدود بیش از 200 سال پیش با جهان غرب آشنا شده بود. به هر حال با زمینه و سوابقی داشت، بعد یک کشور بسیار متمدن با سابقه ای بوده. آغازگر نو اندیشه دینی مصر یا متفکران مصر هستند و البته بعد به سوریه میرسه و به بعضی از کشورهای دیگر خاورمیانه میرسه و ایران نسبت به اونها متأخرتره. در دوران جدید هم همینطوره، یعنی این افکار جدید که در سالهای اخیر آقای سروش یا آقای شبستری مطرح کردن در مصر سابقه بیشتری داره. حتی کسانی مثل حسن حنفی یا نصر حامد ابوزید، اینها افکارشون به خصوص در ارتباط با مسئله وحی و توسل به روش‌های هرمنوتیکی، روش این آقایون از نظر زمانی مقدم هست بر متفکران ایرانی. اما در این حال این به معنی این نیست که از هم اثر نپذیرفتن، اونها هم از این سو اثر پذیرفتن، ولی به نظر من از نظر تاریخی با توجه به واقعیت ها اونها مقدم هستن. خود نصر حامد ابوزید که سال گذشته من در لایدن یک دیدار 3 ساعته با ایشون داشتم، متفکران ایرانی رو خب میشناخت، از دکتر شریعتی بگیرید تا افراد جدید، آقای شبستری، آقای سروش، ولی در ضمن گفتگوهایی که با ایشون داشتم برای من روشن شد که ایشون به تفکر آقای شبستری نزدیکتره تا به تفکر آقای سروش.
اما چه شد که روشنفکران دینی ایرانی به سوی تفکرات ابوزید گرایش پیدا کردند؟ این پرسشی است که محمد جواد اکبر این بان پاسخ می‌دهد.
به اعتقاد من از اون روزی نصر حامد ابوزید در جامعه ایران مخاطب پیدا کرد که جامعه دینی ایران تشنه زندگی در دنیای آزاد و مدرن بود و می‌خواست که در عین اینکه عاطفه و اندیشه مدرن داشته باشه اما مسلمان هم باشه، با فقه موجود، با برداشت‌های دینی موجود، با مفسران رسمی دین حاکم بر ایران چنین زندگی ممکن نبود. در ایران ممکن نبود و نیست که انسان بخواد مسلمان باشه در عین حال عاطفه و اندیشه مدرن هم داشته باشه. راهی که نصر حامد ابوزید پیشنهاد کرد راهی بود برای جمع بین مسلمانی و در عین حال چشیدن لذت آزادی و زندگی در جهان جدید.
محمد جواد اکبر این معتقد است که بین روشنفکران مذهبی در ایران و مصر یک علقه مشترک وجود دارد،
که همه اونها بر این نکته اعتقاد دارند که قرآن بر دو عنصر همیشه تأکید کرده بود، در تمام سوره ها پیداست، یک تقابل با هر چیزی که در مقابل عقلانیت قرار میگیره، یعنی این سوال کلی قرآن که افلا تعقلون افلا تبصرون بارها و بارها تکرار میشه، آیا فکر نمی کنید، آیا اندیشه نمی کنید، آیا بصیرت به خرج نمیدید، تمام دغدغه قرآن این است که چرا انسان عقل خودش رو به کار نمیگیره. پس برای قرآن گوهر عقلانیت بسیار مهمه. و دوم اینکه اصلا قرآن مدعیه که آمده زنجیرها رو برداره. نمیشه وقتی قرآن به صراحت در آیات خودش مدعی است که آمده زنجیرها رو برداره، خودش و متنش در خدمت کسانی در بیاد که جامعه رو به زنجیر میکشند. دغدغه روشنفکران مسلمان و دیندار در ایران این است که قرآن در خدمت قدرت سرکوبگر و دیکتاتور و مستبد قرار نگیره و در واقع در مقابل گوهر خودش باز تولید نشه. کسانی مثل آقای سروش، آقای کدیور، آقای مجتهد شبستری، آقای مصطفی ملکیان کسانی هستند که در این مورد بچه مشترک دارند و در این دغدغه بچه مشترک دارند با آقای نصر حامد ابوزید.
هرچند فقهای سنتی ایرانی و مصری در مبانی عقیدتی خود تفاوت‌های فراوانی دارند، اما حداقل در یک نکته مشترکند و آن رد اندیشه‌های نصر حامد ابوزید و همه اندیشمندانی است که با او شباهت‌های فکری دارند. تنها در چند سال اخیر دو رسانه مکتوب به دلیل انتشار آثار نصر حامد ابوزید و محمد مجتهد شبستری در ایران توقیف شدند. مجله کیان که تنها تریبون روشنفکران دینی در ایران محسوب میشد، به دلیل انتشار مصاحبه‌ای با ابوزید توقیف شد و فصلنامه مدرسه به دلیل انتشار گفتگویی با محمد مجتهد شبستری. چرا جمهوری اسلامی ایران تا به تحمل چنین عقایدی را ندارد؟ پاسخ این پرسش را از زبان محمد جواد اکبر این میشنویم.
من به صراحت عرض بکنم که کلید ویرانی بنای جمهوری اسلامی در آثار نصر حامد ابوزید و پیروان او نهفته است. جمهوری اسلامی بنای خودش رو بر بستر ضعف‌های جامعه بنا کرده است. معنی سخنم این هست که برخلاف کسانی که تصور می‌کنند که جمهوری اسلامی با همه ویژگی‌های استبدادی که داره بنیاد بسیار محکمی است، من گمان میکنم بیش از این که جمهوری اسلامی محکم باشه، جامعه ضعیفی داریم که بر بستر این جامعه ضعیف جمهوری اسلامی قوی به نظر میاد. این جامعه ضعیف جامعه است که به راحتی آیات قرآنش در خدمت استبداد دینی قرار میگیرند و گاهی نمیتونه اعتراض بکنه. ما جامعه ای داریم که وقتی به استناد کتاب مقدس بر اونها ظلم میشه، گاهی میترسن که اعتراض کنن، میگن نکنه این ظلم حق ماست چون خدا این رو برای ما خواسته، و گاهی فراموش میکنن که خدایی که بنا بود ارحم الراحمین باشه و از مادر به ما مهربان تر باشه، نمیتونه صاحب آموزه هایی باشه که انسان رو به زنجیر بکشه. این است که جمهوری اسلامی خیلی خوب دریافته که آراء ابوزید، آراء پیروان ابوزید و نزدیکان ابوزید که بنا دارن قرآن رو متناسب با آزادی ایمان تفسیر بکنند، متناسب با زندگی در دنیای مدرن تفسیر بکنند و اجازه ندن که این متون در خدمت سرکوبگری و استبداد قرار بگیره، اینها چه ضرری برای بقای چنین نظامی دارند. نظام استبدادی با آراء امثال ابوزید ناسازگاره، بسیار میترسه. و من حتی فکر میکنم اتفاقی که در مصر افتاد در تکفیر آقای ابوزید صرفا در جامعه دینی و عالمان دین مصر نبود. من فکر میکنم که آراء ابوزید چون نسبتی با آزادی خواهی داشت و کمک میکرد به نابودی هر گونه ایدئولوژی، حتی میتوانست برای نظام استبدادی مصر هم خطرناک باشه، اگرچه اون نظام مدعی اسلامی بودن به معنی که در ایران هست نیست. ولذا حتی تکفیر ابوزید در مصر و ناچاری او به گریز از این کشور و زندگی در یک کشور دیگه رو هم بی ارتباط با سیاست مستبد حاکم بر مصر نمیتونم.
نصر حامد ابوزید در زادگاهش در شهر طنطا در مصر به خاک سپرده شد، اما بحث بر سر اعتقاداتش در میان موافقان و مخالفانش همچنان ادامه دارد. محسن کدیور در مورد این قرآن شناس مصری میگوید:
او مسلمان بود، مسلمان زیست، مسلمان از دنیا رفت و اگرچه به کار او نقد وارد است، امروز شاید کسی امثال عبدالصبور شاهین یا قاضی عبدالعلی موسا رو نشناسد، کسانی که حکم ارتداد ابوزید رو صادر کردن. اما یقینا حتی من که در پاره از آرا ممکنه با ابوزید موافق نباشم، در مجموع اون را مسلمانی اندیشمند و قابل اعتنا ارزیابی میکنم، مسلمانی که متفکری که میتوان با اون موافق نباشم اما نمیتوان او را نادیده گرفت.
گزارش رویا کریمی مجر را میشنیدیم درباره میراث فکری نصر حامد ابوزید، قرآنشناس مصری. به سرعت به ساعت یک بامداد نزدیک میشویم. در اینجا من امیر مصدق کاتوزیان شما را به درود میگویم، اما